میلادی جایزه صلح نوبل را به دست آورد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. استاد پوهنتون ملی امریکا و سابق وزیر داخلی افغانستان میگوید قطع کمک های امریکا در بخش مبارزه با تروریسم به پاکستان به تلاش های افغانستان ارتباط دارد.
شواهد نشان میده که پاکستان در مبارزه با تروریسم صادق نبوده. در نتیجه ایالات متحده امریکا پول قطع میکند.
افزایش فعالیت های داعش در افغانستان سبب نگرانی شده است. یک عضو شورای ملی از ننگرهار میگوید
مصاحات شیوار داعش عملا وجود داره و روزمره مردم بسیار به تکلیف هستند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. کار تمدید لین برق از کابل به غزنی ادامه دارد و در آینده نزدیک پروژه وصل آن به کندهار هم آغاز خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد نمایشگاه آثار گنجینه باختر در ژاپن معلومات می‌دهد. یک مقام وزارت گفت
231 قلم آثار گنجینه باختر که چند پیش در استرالیای غربی به نمایش گذاشته بودند انتقال میشن به ژاپن.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهواری یک قریه و هزار صدا به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ایالات متحده امریکا به خاطر اینکه پاکستان علیه شبکه حقانی صادقانه اقدام نکرده است، بخشی از کمک‌های خود را به پاکستان قطع کرد. وزارت خارجه امریکا 3 سال قبل شبکه حقانی را در فهرست گروه‌های تروریستی جا داده بود. این شبکه در دهه 80 میلادی از سوی جلال الدین حقانی ایجاد شده و بعد انجام یک سلسله حملات تروریستی پیچیده و مغلق در افغانستان متهم است. عده‌ای از کارشناسان افغان به این باورند که فشارهای بین‌المللی بر حکومت پاکستان رو به افزایش می‌باشد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
ایالات متحده آمریکا و پاکستان گفته که در عملیات نظامی وزیرستان شبکه حقانی را سرکوب نکرده است. بر اساس گزارش ها واشنگتن میگوید در ارائه گزارش به کنگره آمریکا این مطلب را تایید کرده نمیتواند که بر گروه حقانی در وزیرستان شمالی صدمه وارد شده است. علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا، در صحبت با رادیو آزادی گفت واشنگتن در سال 2014 میلادی به طور آشکارا به پاکستان گفته بود که به شرط با اسلام آباد کمک میکند که شبکه حقانی را در این کشور سرکوب نماید. علی احمد جلالی، سابق وزیر امور داخلی افغانستان، در اشاره به عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان گفت
آله به عملیات چی نشان داده برای امریکا که پاکستان به این تعهد خود عمل نکده و شبکه حقانی را زیر فشار قرار نداده، بلکه برعکس کمک کرده. در نتیجه ایالات متحده امریکا و پاکستان اتحاد دیگه این پول قطع میکنند.
به گفته برخی از منابع آگاه در حکومت پاکستان، این کشور با شماری از رسانه ها خبر داده که امریکا این پول کمکی را قطع کرده است. وزارت دفاع امریکا این نگرانی خود را به سفیر پاکستان در واشنگتن و مقامات پاکستان در اسلام آباد بیان کرده است. از سوی دیگر حکومت جدید افغانستان که با اسلام آباد روابط نیک داشت، هفته گذشته پاکستان را مورد انتقاد شدید قرار داده، متهم کرد که تروریستان به طور آشکارا در این کشور گرد هم آمده مجلس میکنند. علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا، در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت فشارها بر پاکستان هنوز هم افزایش خواهند یافت.
فکر میکنم این فشارها سر پاکستان زیاد میشه به خاطر اینکه شواهد نشان میده که پاکستان در مبارزه با تروریسم و کمک به افغانستان در از بردن لانه های شورشی ها صادق نبوده.
یک منبع مهم حکومت افغانستان که نخواست از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفت در صورتی که موضوع به طور رسمی تایید شود، یک خواست مهم حکومت کابل برآورده خواهد شد که تحت فشار قرار دادن پاکستان از راه های مختلف است تا جلو دهشت افغانان و تروریستان را بگیرد. جلال الدین حقانی شبکه حقانی را در سالهای 1980 میلادی تأسیس کرده و به دنبال آن با شبکه القاعده و طالبان یکجا شده است. بر اساس گزارش ها شبکه حقانی دیگر گروه های تروریستی را در منطقه نیز کمک می کند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
شماره از مسئولان محلی و نمایندگان مردم در ولس جرگه ابراز نگرانی میکنند که افراد گروه دولت اسلامی یا داعش در برخی ولایات عملا حضور داشته و دست به کشتار مردم و ناامنی میزنند. مسئولان امنیتی نیز حضور این گروه را در شماره از ولایات تایید میکنند، اما میگویند فعالیت های این گروه در تناسب با گذشته کاهش یافته و آن را نگران کننده نمیدانند. در این حال کارشناسان افغان سفارش میکنند که حکومت نباید به فعالیت های این گروه سطحی نظر کند، زیرا ممکن این گروه در سالهای آینده تهدیدات زیاد را متوجه افغانستان بسازد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
در کنار طالبان مسلح، اخیراً گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان به یک دردسر دیگر مبدل شده و فعالیت های این گروه مردم و شماری از مسئولان محلی را نگران ساخته است. هرچند مسئولان حکومت فعالیت این گروه را تا حال قابل توجه نمی دانند، اما در این اواخر گزارش های از کشتار افراد و درگیری گروه دولت اسلامی یا داعش با طالبان مسلح در برخی ولایات به خصوص ننگرهار به نشر رسیده است. آریان یون نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی در مورد تحرکات گروه دولت اسلامی یا داعش در آن ولایت چنین گفت:
به ساحات شنیوار داعش عملا وجود داره و روزمره مردم بسیار به تکلیف هستند. ولسوالی کوت مدیر صاحب یکی از مکاتب کوت یا شهید ساختند. اما قسم دیجه عملا جنگ جریان داره، توان زیاد هم که میکشه، مردم عام هم میکشه.
در تازه ترین مورد این گروه ویدیویی را منتشر کرد که 10 تن از باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در ارتباط با دست داشتنشان با طالبان از سوی این گروه با بم منفجر ساخته شدند. اما این تنها ننگرهار نیست که در مورد فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش گزارش های به نشر می رسد. غزنی، زابل، هلمند، سرپل و فاریاب مناطقند که گزارش های از حضور داعش در آن وجود دارد. عطاجان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر گروه دولت اسلامی یا داعش در 3 ولسوالی این ولایت عملا حضور دارند. وای میگوید داعش در ولایت زابل فعلا 3 ولسوالی را به تصرف خود دارد که ولسوالی های ارغنداب، دایچوپان و خاک افغان است. این گروه یگانه تهشانجی را که ایجاد کرده است مسئله را بودن مسافرین است که یکی دوبار نیز این کار را تکرار کردند. تا حالا کدام فعالیت دیگری را انجام ندادند، اما بیرق و نشانشان به گونه رسمی بلند است. اسوی هم ویلسون شوفنر یک جنرال آمریکایی گفته است که گروه دولت اسلامی یا داعش ممکن برای افغانستان به تهدید بزرگ مبدل گردد. داعش برای بار نخست فعالیت‌هایش را در سوریه و عراق آغاز کرد و به اساس گزارش‌ها حالا 1/3 حصه خاک این کشورها را تحت کنترل خود دارد. پس از آن این گروه نام خود را به دولت اسلامی تغییر داده و تحرکاتش را بر علاوه سوریه و عراق در کشورهای لیبیا، مصر و افغانستان گسترش داد. طالبان در افغانستان در عکس العمل با فعالیت‌های این گروه هشدار داده است که یک جبهه نظامی دیگر در این کشور ایجاد نکنند. این دو گروه مسلح تا حال چندین بار در شماری از ولایات افغانستان با هم درگیر شدند. کارشناسان افغان میگویند هرگاه میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح مذاکرات صلح به کدام نتیجه ای نرسد، ممکن آنده از طالبانی که نمیخواهند با حکومت افغانستان مصالحه کنند با صفوف داعش شامل خواهند شد. جاوید کوهستانی آگاهی مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی فعالیت های داعش را برای آینده افغانستان خطرناک می داند.
یک بخشی از داعش به عنوان پروژه است که مورد حمایت بعضی از کشورها و قدرت ها صورت می گیرد. پروژه پیش بینی می شه که بیشتر در سال 2016 بتانه با تداوم جنگ ها و ایجاد جبهات دائمی در جغرافی افغانستان، سربازگیری، کار فرهنگی، آموزش و تربیت نیروهای جدید برای سال 2016 و اوج بحران جنگ و حضور داعش از سال 2017 در افغانستان پیش بینی می کنند که می تانه بیشتر مناطق مرکزی و شینشین افغانستان را چالش بکشد.
حافظ سعید، شاهدلا شاهد و عبدالرؤوف مشهور به خادم از رهبران مهم این گروه بودند که اخیراً در اثر بمباردمان هوایی در یکی دو ولایت افغانستان کشته شدند. حالا وزارت دفاع افغانستان میگوید اقدامات اخیر نیروهای امنیتی افغان فعالیت‌های گروه دولت اسلامی یا داعش را ضعیف ساخته است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت با رادیو آزادی گفت این گروه در افغانستان به اهدافش نمی‌رسد.
بعضی حرکاتشان در ولایت زابل و غزنی دیده میشه، مگر باندازه نیست که برای قوای امنیتی و دفاعی کشور قابل تشویش باشه. فعلا ما فکر میکنم که داعش همونطور که پلان داشتن اینا نتانستن که در افغانستان جای بگیرن. و متحمل تلفات سنگین شدند. مراکز بزرگشان هم از بین رفتند و اینا در حال مزمحل شدن است.
انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان پیش از این داعش را برای افغانستان یک تهدید بزرگ خوانده و گفته بود که این گروه می خواهد از راه افغانستان فعالیت‌هایش را به کشورهای آسیای میانه گسترش بدهد. اما اینکه اقدامات اخیر نیروهای بین المللی و حکومت افغانستان فعالیت‌های این گروه را در این کشور تا چه حد محدود خواهد کرد و یا این گروه در آینده افغانستان را با کدام مشکل روبرو می سازد، این همه با گذشت زمان روشن خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آشنا هر روز از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
نشریه اینستیتوت بروکینگ در مورد پیشرفت و کیفیت معارف دختران در افغانستان مطلب تحقیقی را نشر کرده است. نشریه در این مقاله پیشرفت‌ها در عرصه معارف و مکاتب دختران را از سال 2001 تا حالا و افزایش تعداد شاگردان دختر را در افغانستان یک پیروزی می‌داند. اما در مطلب این هم گفته شده که در راستای کیفیت معارف و بهبود آن برخی چالش‌هایی تا هنوز وجود دارد. اینستیتوت بروکینگ با نقل از آمار وزارت معارف افغانستان می‌نویسد در حال حاضر حدود 8.5 میلیون کودک و نوجوان در مکاتب ابتدایی و دوره متوسط در افغانستان مصروف آموزش هستند. از میان آنها حدود 39% را دختران تشکیل می دهند. تعداد شاگردان مکاتب در افغانستان در مقایسه با سال 2001 میلادی که حدود 1 میلیون تن بود، افزایش قابل ملاحظه را نشان می دهد. نشریه اینستیتوت بروکینگ به این نکته هم توجه کرده که تا هنوز 3.5 میلیون کودک عمرشان برای مکتب رفتن مساعد است و 32% افراد واجد شرایط را تشکیل می دهند از رفتن به مکتب محروم هستند. بنوشته نشریه، برای کودکان شرایط محدود مکتب بزرگسالان یک مانع بزرگ است. اینستیتوت بروکینگ ارقام را هم نشر کرده و می نویسد در میان شهروندان افغانستان که عمرشان از 25 سال گذشته، از هر 100 مرد 7 تن و از هر 100 زن فقط 3 تن تحصیلات رسمی دارند. نشریه همچنان گفته است در نظام معارف افغانستان مشکلات و نابرابری هایی وجود دارد که به نوشته مقاله نویس اساس این همه تفاوت های جنسی، منطقه‌ای و زبانی شمرده می شود. نشریه اینترنتی میل آنلاین در مورد سقوط پارسال یک هلیکوپتر نیروهای بریتانیایی در افغانستان مطلب را نشر کرده است. به نوشته نشریه، خانواده های قربانیان این رویداد از وزارت دفاع بریتانیا خواستند تا آخرین دقایق سربازان کشته شده در داخل هلیکوپتر با آنها شریک ساخته شود. هدف آنها دسترسی به تصاویر و صداهای این سربازان بود، اما وزارت دفاع بریتانیا این درخواست را رد کرد و گفت چون این کار خلاف اصول نظامی و راستای کاری به حساب می آید. هلیکوپتر نظامی نیروهای بریتانیایی پارسال در ولایت قندهار سقوط کرد که در نتیجه 5 سربازان کشور کشته شدند. بریتانیا از این رویداد به عنوان یکی از پرتلفات ترین حوادث در جریان جنگ های چند دهه اخیر یاد می کند. روزنامه واشنگتن پست هم در مورد بازماندگان یک جنرال آمریکایی که در افغانستان کشته شده مطلب را نشر کرده است. به نوشته روزنامه، خانواده این نظامی گفتند تحقیق اردوی آمریکا برایشان قابل پذیرش نیست. واشنگتن پست می نویسد جنرال هارولد جی گرین پس از جنگ ویتنام ارشدترین مقام نظامی آمریکا بود که در یک منطقه جنگ کشته شد. او یک سال پیش در آکادمی نظامی در نزدیکی کابل از سوی یک سرباز افغان کشته شد. همسر این نظامی 57 ساله بر روزنامه واشنگتن پست گفت است تا حالا تحقیق اردو در مورد اینکه شوهرش چگونه کشته شد برای او و خانواده‌اش قناعت بخش نبوده است. او در نخستین مصاحبه پس از مرگ همسرش گفته بود وی با خانواده‌اش تو هنوز نمی‌دانند که چند قمندان ارشد آمریکایی چرا به یک ساختمان غیر مسئول خیلی نزدیک شدند و چرا تا حالا اردوی ایالات متحده در مورد انگیزه این رخداد و حمله کننده معلومات نمی‌دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برشنا شرکت میگوید که کار عملی تمدید لین برق از کابل تا غزنی ادامه دارد و در آینده نزدیک کار تطبیق این پروژه به کندهار نیز آغاز خواهد شد. مسئولان برشنا شرکت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند این پروژه حدود 800 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد که با تکمیل آن صدها هزار خانواده از برق مستفید خواهند شد. این برق از ترکمنستان به کندز وارد شده و از راه سالنگ به کابل، غزنی و بعداً به کندهار انتقال می شود. از سوی هم کارشناسان اقتصادی با آنکه این پروژه را برای تامین انرژی برق یک نیاز جدی می دانند، اما می گویند که چنین پروژه ها در دراز مدت نمی تواند برای توسعه اقتصاد افغانستان مفید واقع گردد. آرزو قیاسی در این مورد گزارش دارد که با هم می شنویم.
برشنا شرکت می گوید که کار پروژه تمدید لین برق از کابل به ولایت قندهار تا اخیر سال 2017 میلادی تکمیل خواهد شد. وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که کار عملی این پروژه آغاز شده و حتی در ولسوالی گیلان ولایت غزنی نیز سروی نصب سبستیشن جریان دارد. وی همچنان گفت که در آینده نزدیک این پروژه شرکت برشنا را قادر خواهد ساخت تا به ولایت قندهار لین برق را تمدید کرده و تعداد زیادی از مردم که در حال حاضر به برق دسترسی ندارند از برق مستفید شوند.
کار عملی پروژه آغاز شده در منطقه گیلان غزنی سبستیشن در حال سروی است و قراردادش از کابل الی غزنی صورت گرفته و از غزنی الی قندهار انشاءالله در فیز دوم قرارداد صورت میگیره و این پروژه انشاءالله که بدون بعضی مشکلات امنیتی الی اخیر 2017 و شروع 2018 به اتمام میرسد.
آقای توحیدی گفت که این پروژه حدود 800 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد که از سوی بانک جهانی با همکاری USAID یا اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده برای افغانستان پرداخته می‌شود. وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت همچنان گفت که لین برق وارداتی بر علاوه غزنی و قندهار در ولایت‌های میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست نیز تمدید می‌گردد. این برق از ترکمنستان وارد می‌گردد، در نخست 300 مگاوات بوده و در حدود 5 سال به 1000 مگاوات افزایش خواهد یافت. افغانستان با کشورهای قزاقستان و ازبکستان نیز پروژه‌های بزرگ برق را روی دست دارد که با عملی شدن آن تمام ولایت افغانستان از برق مستفید خواهد شد. در این حال سیف الدین سیحون استاد اقتصاد پوهنتون کابل میگوید که تطبیق پروژه های برق وارداتی میتواند نیازمندی های عاجل مردم را در خصوص برق برطرف سازد، اما وی تاکید دارد که باید از منابع آبی خود افغانستان برای تولید برق استفاده شود.
در حال حاضر برای پروژه زود ثمر که تامین انرژی یک نیاز است اهمیت خود را دارد، اما در دراز مدت مسلما ثمری بسیار توسعی برای پیشرفت اقتصاد افغانستان ندارد و دلیلی که افغانستان خودش با استفاده از منابع آبی خود میتواند در حدود 30-40 هزار مگاوات تولید بکنه و حتی خودش میتواند در حدود 10 هزار مگاوات به کشورهای دیگر، یعنی از ترکمنستان که در افغانستان ظرفیت انرژی زیادتر دارد از نظر آبی.
وی گفت که افغانستان میتواند با سرمایه گذاری اندک و وسایل ساده از منابع آبی، بادی و خورشیدی برق مورد نیاز خود را تولید نماید. شرکت های تولیدی در افغانستان می گویند که به علت کمبود و نبود برق فعالیت های آنان با رکود مواجه شده و اگر به این موضوع توجه نشود ممکن برخی سرمایه گذاران سرمایه هایشان را از این کشور بیرون نمایند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان آثار گنجینه باختر را در ژاپن به نمایش می‌گذارد. مقامات این وزارت می‌گویند که سفیر افغانستان مقیم در ژاپن با رئیس اجرایی موزیم ژاپن در این مورد توافقنامه‌ای را به امضا رسانیده است. نجیب زمان خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با آقای هارون حکیمی سخنگوی این وزارت مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد ساخت این نمایشگاه پرسیده است.
بر اساس توافقنامه که بین سفیر صاحب افغانستان در ژاپن و رئیس اجرایی موزیم توکیو این تفاهم‌نامه امضا شده، 231 قلم آثار گنجینه باختر که چند پیش در استرالیای غربی به نمایش گذاشته بودند انتقال میشن به ژاپن، نخست در موزیم ملی توکیو برای مدت دو ماه و بعد از او در موزیم کیوشو برای مدت دو ماه به نمایش گذاشته میشود.
ایجاد این گونه نمایشگاه ها در خارج از کشور به نظر شما چقدر اهمیت داره به افغانستان؟
اول خو این نشان میتن که افغانستان از غنای باستانی برخوردار است، فرهنگ باستانی ما را نشان میدن و در پالویان روابط فرهنگی ژاپن و افغانستان رشد میدن و نقطه سوم که ارزش مالی است به افغانستان $250,000 آمریکایی به حکومت افغانستان داده میشن از طرف دو موزیم، موزیم ملی توکیو و موزیم کیوشو، و همچنان 40% از عواید خاص این نمایشگاه 4 ماهه به حکومت افغانستان داده میشه.
چقدر مطمئن هستین در مورد حفاظت آثار تاریخی گنجینه باختر و آثار جدیدی که با یک جای میشه؟
در بخش حفظ و در بخش جلوگیری از شبیه‌سازی و مسائل دیگه آثار، ماده های مشخص در تفاهم‌نامه ذکر شده. آثاری که انتقال میشن به شیوه معیاری جهانی انتقال میشن به ژاپن، و در ژاپن که اینا باز میشن، باز زیر نظر هیئت افغانی اینا باز میشن و به نمایش گذاشته میشن. و همچنان مسئله بیمه آثاری که اگر متضرر میشن در نظر گرفته شده که بیمهشان پرداخت میشه، و توافقنامه بین افغانستان و آمریکا امضا میشن که ای آثار بعد از به نمایش گذاشتن در موزیم های ژاپن به امریکا انتقال داده میشه. نکته دیگه که بسیار برای ما مهم است، سفیر حسن نیت یونسکو برای ژاپن که استاد پوانتون هنرهای ژاپن میباشند، اونا 102 قلم آثار افغانستان که در چند دهه از افغانستان بیرون رفته و در این قراردادی که بین افغانستان و ژاپن امضا شدن، اونا حاضر شدن که او آثار هم با افغانستان بدن. در مجموع 333 اثر افغانستان اوجب نمایش گذاشته میشن و بعدا این آثار به کلی به آمریکا انتقال داده میشه و یک دستاورد بزرگی است به موزیم افغانستان و برای وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان.
هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که در مورد نمایشگاه آثار گنجینه باختر در ژاپن توضیحات می‌داد.